اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تنبیهات براءت بود و داشتیم در حقیقت این مسئله فقهی را که فقها آمده بودن به کمک اصولیان میخوان حلاجیش کنن، ببینیم آخرش چی در میاد. یک قسم را گفتیم در شبهات موضوعیه که الان گوشتی پیدا شده. شک ما در این است که آیا از حیوان حلال گوشته یا از حیوان حرام گوش، الا اینکه ما علم داریم که تزکیه واقع شده. تزکیه واقع شما ممکنه بگید آقا مگر همچی چیزی میشه؟ آقا تو مناطق سنی ها اونا گوشت خرگوش رو حلال میدونن، گوشت خرگوش رو حلال میدونن، خرگوش رو که شکار میکنن ذبحش میکنن. الان این حیوان ای خرگوش تزکیه شده در حقیقت. ببینید به نظر اونها حلاله و به نظر فقهای شیعه جز حیوانات مخلبدار حساب میشه. یکی از اقوام میگفت آقا دو نوع خرگوش داریم، یک نوع خرگوش چنگال داره، یک نوع خرگوش چنگال نداره. اینجا بعید نیست حرف مرحوم اردبیلی درست باشه. مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه خرگوش را حرام نمیدونه. تنها فقیهی که بر خلاف اجماع مدعی هست گوشت خرگوش حرام نیست. ببینید آقا در سفرنامه ابن بطوته از علمای از یک جوانی بود 21 ساله، یک خوابی را دید که دور جهان را دور زده. بعد آمد گفت که من باید بر اساس همین خواب عمل کنم و شروع کرد به سفر. از مراکش آمد به لیبی، در لیبی زنش را طلاق داد، گفت که دیگه تو آزادی، من نمیتونم تو را همراه خودم ببرم، من مهم. آمد به حجاز و از حجاز به قسطنطنیه و به تمام کشورهای اسکاندیناوی و بعد از طرف شمال آسیا اینا از تاتارستان وارد ایران شد. می نویسه وقتی که داشتیم به مشهد الرضا یعنی توس می رفتیم به اندازه یک لشکر جمعیت همراه من بود. سفرنامه قدیم کسی که به سفر می رفته یک کلاه مخصوص داشته، آقایون یک روش مخصوص داشته، لباس مخصوص. لذا در حالات شیخ باهایی هم می نویسه با کلاه مسافرین وارد قسطنطنیه شد. اینجا داره در حقیقت. بعد اون سفرنامه ابن بطوته که خیلی نکات جالبی داره، بعد از 24 سال که برگشت خاطراتشو که از دنیا تعریف میکرد تا نزدیک چین و ماچین رفته دیگه، بلاد جزایر اندونزی و فیلیپین و اینا رو گزارش میده. بعد میگه که پادشاه مراکش ازش خواست که اینا رو به یک کتاب تبدیل کنه، تبدیل کرد و به نام رحلت و ابن بطوته. اونجا این مثال هست، میگه در قسطنطنیه که ما وارد شدیم دستباز نماز میخوندیم، مسجد که رفتیم دستباز. مردم شایع شد بینشون، میگفتن یک عده رافضی آمده، رافضی، چون اونو تو ذهنشون اینه که شیعه فقط دستباز نماز بکنه. میگه والی برای که بفهمه که ما واقعا رافضییم یا رافضی نیستیم ما رو دعوت کرد، والی منطقه، و اتفاقا گوشتی را که تهیه کرده بود گوشت خرگوش بود. اینو میگه گوشت خرگوش بود. میگه این میخواست ببینه ما گوشت خرگوش رو میخوریم یا نمیخوریم، اگر بخوریم معناش اینه که رافضی نیستیم، اگر نخوردیم معناش اینه که رافضی هست. میگه اتفاقا ما هم خوردیم، فهمید که ما رافضی نیستیم. بعد گفت شما چطور دستباز نماز میخونید؟ چون ترکیه و قسطنطنیه و اینا همه احناف دستبسته نماز میخونن. یک طایفه در اهل سنت هست به نام مالکی ها که از مصر به بعد، یعنی از تونس و الجزایر و لیبی و چاد و نیجریه و مثلا شما تمام اون شاخ آفریقا و غرب آفریقا رو نگاه کنید تا اندلس، اینا همه پیرو مالکن، دستباز نماز میخونن. بعد میگه ما براش توضیح دادیم که آقا اهل سنت هم چهار طایفه که هستن، سه طایفشون دستبسته نماز میخونه، بعدم دستبسته که واجب نیست، این تکتف میگن در فقه، تکتف که واجب نیست. خود علمای اهل سنت اختلاف دارن که تکتف آیا مثلا مستحب بالای سینه پایین سینه چطور باشه، اینا همش اختلافیه. شما نگاه کنید ما تو بحثای فقه خلاف بحث کردیم مفصل. بعد میگه دیگه اون وقت اینا فهمیدن که ما در حقیقت مثلا فقط میگیم که مالکی هستیم. نگاه کنید آقا این گوشتی هست، ما الان نمیدونیم این گوشت حیوانه، میدونیم که ذبح شده ولی نمیدونیم که آیا در حقیقت گوشت خرگوشه یا گوشت مثلا فرض میکنیم که گوسفنده. گوشت گوسفند. قسم ثانی که مثال میزنم میگه شک داریم در حلیت این گوشت، در حلیتش شک داریم. نگاه کنید که آیا اصلا این حیوان قبول تزکیه کرده یا نکرده، یعنی قبول میکنه تزکیه را. مگر ما حیواناتی داریم که تزکیه را قبول نکنه؟ یعنی چه؟ یعنی مثلتون در فقه ما داریم که بعضی از حیوانات اگرچه به ذابح مسلمان باشه، رو به قبله باشن، بسم الله هم بگه، چاقو هم داشته باشه آهنی، ولی در این حال ذبح کنه، نه این که شرائط نبوده ها، اون حیوان مقتضی درش موجود نبوده، حیوان مقتضی درش موجود نبوده. مثلا شما نگاه کنید عرض خدمت شریف با سعادت شما، ما در مواردی داریم که حیوان در این حال این که حلال گوشته ولی قبول تزکیه نمی کنه. مثل حیوان جلل، حیوان جلاله، حیوان جلاله که مثلا فرض میکنیم قذورات انسان را عادت کرده میخوره و دنبالش میگرده اینا رو میخوره، الان چاق شده با همین این حیوان جلاله، میگن حرام شده گوشتش، اگر ذبحش کنن و بخورندش حرامه، مرغ جلاله حرامه، گوسفند جلاله حرامه، گاو جلاله حرامه، شطور جلاله حرامه. بعد این یک مسئله فقها ها دارن، میگن آقا این حالا که اینطوری عادتش شد و گوشتش روی حرام گوشته، منتها حرام گوشت اصلی نیست، به ذات حرام گوشت نیست، یعنی با سگ فرق میکنه، با شیر فرق میکنه، با گرگ فرق میکنه، اونا حرام گوشت به ذاتن، هیچ وقت حلال نمیشن که خورده بشن، ولی این حیوان قابل تحلیله، یعنی ممکنه گوشتش حلال بشه. اینجا یک عنوانی باز میشه به نام استبراء. استبراء این سین برای طلبه، یعنی طلب البرع، طلب پاکی. این برع خوب شدن نیست ها، توجه داشته باشید ها، برع در مورد مریض که به کار میره یعنی خوب شدن. آقا استبرعه یعنی طلب البرع، یعنی طلب کردن خوب شدنش، یعنی یه چند روزی داره استراحت میکنه تو خانه که انشالله خوب بشه. ولی به حیوان که نسبت داده میشه طلب البرع که میگن، یعنی طهارته من اکل القاذورات، یعنی قاذورات نخوره در حقیقت. این استبراء میگن مرغ مثلا سه روز اگر حبسش کنن و بهش غذای حلال بدن، تمیز بدن، گوسفند رو اینطوری، گاو رو اینطوری، شتر رو اینطوری، این دیگه گوشتش باز پاکیزه میشه و گوشتش عوض میشه ها، عوض میشه در حقیقت. ببینید الان ما گوشتی هست شک داریم که آیا از حیوانی است که قابل تزکیه هست، یعنی از یک گوسفند درست حسابی بوده، یا نه این گوسفندی بوده که جلاله بوده. روشن شد مسئله آقا؟ خب این یک. دو او کن بله، خود واژه جلاله توجه داشته باشید، اصل ماده جله، جله یا جلو به معنای در حقیقت یعنی نزاحت، نزاحت، تمیزی، تمیزی در حقیقت. جله یعنی دور است، نزحه یعنی دور است در حقیقت. میگیم جل جلاله یعنی خداوند متعال پاکیزه هست، پاکیزگیش، یعنی از عیبها، از نقصها، از اون چه که شبهاتی باشه که تو ذهن ما هست، خداوند متعال پاکیزه هست در حقیقت. حیوان جلاله یعنی او حیوانی که پاکیزگیش رها کرده، الان شده حیوان کثیف، قابل خوردن نیست دیگه، اون نزاحتش دیگه از بین رفته در حقیقت. فکر میکنم در لغت به معنای عرض خدمت شریف با سعادت شما که به معنای خود همون قائت انسان هم اطلاق شده، به معنای قائت انسان هم یک لفظی داریم که اطلاق شده، پس این رو میگن جلاله. بعد دوستان عزیز حالا مثال دوم، مثلا شما میگاه کنید اگر خدای نکرده انسانی منحرف بشه و بره با حیوانات عمل خلاف انجام بده، اگر کسی با حیوانات عمل خلافی انجام بده، سویچه نمی در گذاشتن همین تو ماشین چند دسته کتاب تو اتاق رو دستشون. ببینید اگر خدای نکرده انسانی منحرف بشه و همچی اتفاقی افتاد، درسته؟ مثل تو مثنوی هست، البته بعدش مثنوی عذرخواهی میکنه ها، میگه ما در حقیقت گاهی اگر شعر بی تربیتی هم میگیم، بعد قصد ها قصد با بی تربیتیمون قصد تربیت داریم ها. اینم حالا من بیت شیفت نیستم ولی کلمه رمزیلش میگه داره. منظور دوستان عزیز، این حیوانی اگر چنانچه موتوعه انسان واقع شد، برای شبهه محصوره هم شیخ انصاری همین رو مثال میزنه. بله بله ها، تو مثنوی برعکسه. بله بله بله، احسن تو مافر. اگر حیوانی موتوعه انسان واقع شد، این دیگه میشه چی؟ حرام گوشت. حرام گوشت حق ندارن استفاده کنن، بلکه باید او رو حتی ذبح کنن و بسوزانن، و بسوزانن گوشتش را. گوشتش اونقدر در حقیقت الان آقایون در کتاب مرحوم دکتر پاک نژاد رحمت الله علیه که در حزب جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید همراه مرحوم آیت الله آقای دکتر بهشتی رحمت الله علیهم، مرحوم آقای پاک نژاد 15 جلد داره به نام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر. بسیار کتاب جالبیه و نکات مهمه. چاپ جدیدش آمده، خیلی چاپ جالبی داره، 15 مجلد. قبلا حدود 30-40 جلد بود، حالا آمدن تلفیق کردن 15 کتابخانم داره. شما ملاحظه بفرمایید توی فلسفه حرام ها که میره اصلا یک چیزایی نقل میکنه از اطباء و مثلا علمای غرب و شرق که اصلا آدم بهتش میزنه. حیوان موتو اصلا گوشتش دیگه میشه سمی در حقیقت. مثل اینه که یک ماری مثلا سمی یک حیوان رو بگزه، چطور او حیوان وقتی مرد دیگه مسموم گوشتش، هر کسی هم که بخوره باز در حقیقت سمیه و از بین میره. یک وقتی یک تیکه مستندی رو نشون میداد، یک موشی آمد سم را خورد، سمی که آدم ها گذاشته بودن خورد، باز این موش مرد، باز کلاغ آمد موش را خورد، باز کلاغ هم مرد، باز سومی آمد، باز یک مثلا فرض میکنیم که پرنده دیگه یا یک حیوان دیگه سموری بود فکر میکنم، باز سمور آمد کلاغ رم خورد، باز او هم مرد. همینطور سلسله رو نشون میداد تا 10 همشون مردن. برای چی؟ برای که مسموم. یعنی گاهی اینطوری میشه در حیرت. ببینید موتوعه انسان آقایون، تمام احکام تابع فلسفه است، فلسفه داره، منتها ما بشر فلسفهش نمیفهمیم. بعضی وقتا اگر بعضی نکته ها رو آدم از این مسائل جدید نگاه کنه و برای مردم بگه خیلی جالبه ها، خیلی نکته. ما از این فیلم های مستند خیلی دوست دارم، بعضی تیکه ها رو میگم مثلا میبینم خیلی واقعا جالبه ها، برای خودم هم جالبه، برای مردم هم جالبه. او ارتضاعها من ابن لبن خنزیره، نگاه کنید آقا، اصلا شیر خنزیر اگر چنانچه حیوان گوسفندی هست، ولی مثلا کسی هست که هم گوسفند داره هم خنزیر داره، بعد در سبق نه شریف با سعادت شما گوسفند میره از خنزیر شیر مخوره، یا میره از سگ شیر مخوره. توجه فرمانه، این تعجب هم نداره ها، چون ما خود ما شنیدیم در حقیقت، شنیدیم که میگن آقا مثلا سگ که بچه داره بره هم میره بهش ملحق میشه، بعد خوبنده خدا که نمیدونسته این حرامه، خب میگه او رم شیر میده، بچه های خودش هم شیر میده، بره را بره و بزغاله کوچکی هم شیر میخوره. اینطوری در حقیقت، اگر چنانچه از شیر خنزیر بخوره یا از شیر مثلا فهم میکنیم حیوان حرام گوشتی مثل شیر، مرحوم آیت الله العظما آیه ها شیخ محمد حسین آیتی صاحب در غلطان صاحب مقامات الابرار یه خاطره تعریف میکنه که ما در کتاب واژه‌شناسی فرهنگ واژه‌شناسی گازاری خودمون نقل کردیمش، اونجا داستان را آوردم در زندگی نامشون، یه کتاب به سبک فولکلوره ها، زندگی نامه علما شهدا همه را بود. بعد مثل ها را آوردیم، 3000 تیکه مثل ها آوردیم. اونجا ایشون میگه ما از میرفتیم به مکه از راه اصفهان، خب از راه اصفهان که میرفتیم یک زن همراه کاروان بود و این زایمان کرد و اتفاقا حالا مرحوم آقای آیتی نقل میکنه یا مرحوم آقای ربانی، بالاخره یکی از این آقایونه که تو کتاب ما آوردیم، آقایون مادر مرد، مردم بچه رو گفتن چیکار کنیم، گفتن بچه هم میمیره، حالا کاروانم نمیتونه وایسته، چیکار کردن؟ رفتن این بچه را سایه یک درخت گزی گذاشتن. این رو دقیقا ایشون تعریف کرد. تا گذاشتن و رفتن. اینا رفتن به مکه و برگشتن، مثلا 4 ماه طول کشید اینا برگشتن. برکی گشتن گفتن بریم نگاه کنیم بچه رو مثلا چی شد دیگه، ما گذاشتیم زنده و رفتیم. در حقیقت زنده ها رو خیلی ما تو راه ها میگذاشتن، کاروان ها که میرفته، وبا که میامده، مثلا جنگ که میشده فرار میکردن دیگه، زلزله که میشده. روز قیامت هم برای همین خداوند متعال در سوره حج میفرماد یوم مثلا تزهل و کل مرضعتن اما ازهلت. این مساقش در دنیا هست آقایون، در حقیقت جای دوری نمیدیم. بعد میگه با اون وقتی که آمدیم، میگه همه به فکری افتادن که بچه رو ببینن چی شده اینا. آمدن پای درخت، بچه که 4 ماه شده، قدرت خدا. بعد گفتن این بچه چطور شده 4 ماه اینجا زنده مونده؟ وقتی خدا میخواد نگه داره، 4 ماه بچه زنده مونده، نه کسی او رو تر و خوش کرده، نه هیچی. خب ای از کجا مخورده شیر و ارزاله که 4 ماه زنده مونده؟ آمدن اونجا مخفی شدن که ببینن از کجا دن. دیدن یک شیری میاد، دیر شیر میده، یک شیری که بچه داره میاد، این بچه رو شیر میده، پستانش رو میذاره تو دهانش و هم مخوره. خداوند متعال، قدرت خداوند عجیب. بله، به قول پروین اعتصامی اون شعر داره دیگه، میگه گیره را دامنش پر از گندم بود دیگه. بعد گفت بعد از این مدتی که رفتم اینقدر گدایی کردم، باز همه ریخت. احسنتم آفرین. آره، بعد میگه که تو گره باز کردن، گره بستن را، گره را باز میکنی. این هم از این نشست دید که الا ماشالله اشرفی. بعد اونجا دیگه باز ورق بر میگرده، قصیده پروین عوض میشه و خیلی جالب میشه. نگاه کنید، این هم ارتضاع ها من لبن خنزیره. پس نگاه کنید، اگر چنانچه گوشتی وجود داشته باشه که این گوش ما چک داریم که آیا از حیوانی است که یقین داریم این حیوان اگر چنانچه زب، بله ببینید، تروب و عنوان علی الحیوان مانع ان قبولیت تزکیه، این حیوان جوری بوده که قابل تزکیه دیگه چی؟ نیست. یعنی اگر چه ذبحش هم کردن ولی قابل تزکیه نیست. اینم یک جور. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.